ساعت 13:30 دقیقه. این شما و این برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به یکایی که شما همراهان خوب و همیشگی گفتگوی اجتماعی. من اعظم کریمی هستم و این افتخار رو دارم که امروز همراه شما باشم. ما رو همراهی بکنیم. ضعف دولت الکترونیک باعث تشدید آلودگی هوا، تیتر برنامه امروز گفتگوی اجتماعی هستش که مفصل راجبش گفتگو خواهیم کرد. ساعت 13:31 دقیقه هست و شما شنونده و بیننده گفتگوی اجتماعی هستیم. میتونید برنامه ما رو به صورت زنده و تصویری از اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو تماشا بکنید. موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم خیلی بی‌ربط به حال و هوای آخر سال و اسفند ماه و شلوغی‌های اون نیست. این روزها شاهد تعددهای فراوانی در سطح شهر هستیم. بخشش خوشایند نوید سال نو و تکاپو و زندگی پر امید رو در شهر میده، اما اونجایی که آزاردهنده میشه که گاهی اوقات ما رو از امورات روزمره خودمون دور میکنه، در روزهایی که ما کمتر شاهد وزش باد هستیم و بارندگی نفس کشیدن رو برامون مشکل میکنه و مشکلات فراوانی رو برای بیماران ایجاد میکنه. از همین رو قصد داریم در برنامه امروز راجع به زیرساخت‌های دولت الکترونیک و احیانا مشکلاتی که در این حوزه در کشور وجود داره گفتگو بکنیم و دعوت کردیم از مهمان گرانقدری که به استودیو برنامه بیان و گفتگو رو باهاشون پی بگیریم. جناب آقای مهندس سینا سالاری، مدیر محترم اندیشکده حنان، مهمان ما هستند در استودیو گفتگو اجتماعی. همطور جناب آقای دکتر سید حامد خسروانی، پژوهشگر حوزه دولت الکترونیک. به هر دو بزرگوار سلام میکنم، خوش آمد میگم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کریمی، همکارانتون و ملت بزرگ ایران. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه، به ویژه ولادت حضرت امام زین العابدین که امروز مصادف است با این مناسبت مبارک. در خدمتون هستم.
درود بر شما، معیاد خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز تبریک میگیم. آقای دکتر خسروانی در خدمت شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید و بنده هم عیاد رو تبریک میگم.
بزرگواری، وقتی که صحبت از دولت الکترونیک میشه، اولین چیزی که در ذهن ما نقش میبنده اینه که یکی از مهمترین اهداف تحقق دولت الکترونیک که خب در دهه‌های گذشته و توسط همه دولت‌ها دنبال شده این بوده که بیایم مراجعه حضوری رو و تردد رو و اتلاف وقت و انرژی و سرمایه و پول رو کم بکنیم، از طرفی کاغذ رو حذف بکنیم، کاغذی که برای تولیدش ما به محیط زیست صدمه میزنیم، آب فراوانی مصرف میکنیم، درختان فراوانی رو ناچار میشیم قطع بکنیم. بنابراین این دوتا هدف در کنار سایر اهداف مختلف اقتصادی اجتماعی که دولت الکترونیک دنبال میکرده اهداف پررنگی بوده و بحث کاهش آلودگی هوا با تحقق کامل دولت الکترونیک اصلا محور بحث ما هست. اما قبل از اینکه وارد جزئیات بحث بشیم، من میخوام از هر دوتا مهمانمون بپرسم که در حال حاضر شما دو نفر به عنوان فعالین این حوزه وضعیت ما رو چطور ارزیابی میکنید و از آغاز اینکه به هر حال دولت الکترونیک در کشور ما آغاز شد، حالا شاید ما به شکل پر رنگ اون رو مثلا با بانکداری الکترونیک شاهد بودیم، بعد در سیستم آموزشمون به ویژه آموزش عالی اون رو دیدیم، الان چه وضعیتی داریم؟ اگرچه دو سالی که درگیر کرونا هستیم شاید به شکل ملموس‌تری مردم خدمات الکترونیک رو استفاده از اون رو هم تجربه کردن با همه مزایا و معایب کمبودهایی که ممکن در این حوزه داشته باشیم. بفرمایید.
خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان یک مقدمه خدمتتون عرض بکنم که شما فرمودین الان تو چه جایگاهی قرار دارین. یه پژوهشی صورت گرفته که میاد در واقع طبقه بندی میکنه دولت‌ها رو در حوزه دولت الکترونیک با این فکر که دولت یک، دولت دو، سه و چهار، government 1, 2, 3. دولت یک در واقع منظورش بحث این هستش که بیشتر خدمات و در واقع داده ها به صورت دیجیتالی بشه و در واقع تبدیل داده ها به حالت دیجیتال هستش. توی بحث دولت دو که ازش تعبیر میشه به دولت باز یا open government، اون دولت در واقع به دنبال این هستش که یک پارچگی رو ایجاد بکنه و همچنین بحث اشتراک گذاری داده ها رو دنبال میکنه. و بعد دولت سه رو داریم که دولت هوشمند میشه که حالا من سعی میکنم توی صحبت هام این کلمه رو جا بندازم که معنای دقیقش چی هستش. و بعد دولت چهار که میشه دولت ما میگیم بهش فوق هوشمند. جایگاهی که الان کشور توش قرار داره، من احساسم این هستش ما با توجه به همه تلاشایی که صورت گرفته همچنان در تحقق دولت دو باقی موندیم و هنوز به اون فاز وارد هم نشدیم، یعنی اون یک پارچگی کامل در حوزه داده ها و اشتراک گذاریش صورت نگرفته. لذا جایگاهی که الان ایران توش میتونه قرار بگیره، فرمودیم کجا قرار میگیره، توی بین دولت یک الا دولت دو هستش توی این تقسیم بندی. حالا اینکه چرا توی این جایگاه هستش و چه کار بایستی کرد، فکر میکنم حالا اگه قرار صحبت ها رفت و برگشتی باشه میتونیم اینطوری باشه.
بله، در ادامه گفتگو بهش میپریز بزنیم که نظر آقای مهندس سالاری رو هم در این خصوص بپرسیم که الان چه جایگاه و چه وضعیتی داریم. به عبارتی شما چطور وضعیت فعلی ما رو در حوزه دولت الکترونیک ترسیم میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه اولا که از مقدمه خیلی خوبتون تشکر میکنم، مقدمه دقیقتون و از فرمایش های دکتر فرمایش دقیقی بود. عرض شود خدمتون، من یه مقدمه عرض بکنم اصلا دولت الکترونیک به چه معناست و هدف از تحقق دولت الکترونیک چیه. دولت الکترونیک حالا خب توی ادبیات خب تعاریف متعددی ارائه شده، اما اگه بخوایم یه تعریف خیلی خودمونی و در واقع عوام فهم عرض بکنیم خدمت شما، این که ما از ابزارهای فناورانه، ابزارهای دیجیتال برای تسهیل خدمت رسانی دولت به مردم استفاده بکنیم. هدف هم اینه که قیمت خدمات کاهش پیدا کنه، تسریع بشه در خدمت رسانی، عدالت در واقع توزیع خدمت افزایش پیدا کنه و دسترسی مردم افزایش پیدا بکنه به خدمات دولتی. به عبارت دیگه دولت الکترونیک میگن ارائه خدمت 24 ساعته در 7 روز هفته. اگر ما این در واقع با این تعریف بریم جلو، خب اهمیت دولت الکترونیک امروز و با این در واقع مشغله‌ای که جوامع درگیر اون هستند خب خیلی اهمیت پیدا میکنه و لازمه که بهش بپردازیم. موضوعیه که به نظر بنده رسانه به خوبی ورود کرده و باید بیش از این انشالله ورود بکنه. در رابطه با سوالی که پرسیدید، بنده با آقای دکتر موافق هستم، اما یک ملاحظه، یک نکته تکمیلی هم عرض بکنم. ببینید، ما در واقع توسعه دولت الکترونیک توی کشور ما متوازن نبوده. مثلا ما توی بعضی حوزه ها به شدت قوی رشد کردیم توی دولت الکترونیک. مثلا توی حوزه بانکداری الکترونیک ما به جرئت میتونیم بگیم که جزء یکی از کشورهای برتر دنیا در حوزه الکترونیک کردن فرآیندهای بانکی هستیم. الان ما کمتر اسکناس دست مردم میبینیم، کمتر در واقع مردم درگیر بانک رفتن و در واقع معطل شدن تو صفهای بانک. اون چیزی که حالا من یادم میاد زمانی که در واقع زمان کودکی و نوجوانی میدیدیم چه صفهای طویلی توی بانک ها ما داشتیم برای پرداخت یک قبض معمولی. الان اینو نداریم و این کمک کرد خیلی از جرائم از بین بره توی کشور ما، اصلا موضوعیت جرائم از بین بره،
حتی جرائم ناپدید رو هم تشکیل داده.
حالا اون جای بحث داره که آیا این دلیلش الکترونیک شدن هست یا نه، خود این فناوری میتونه کمک بکنه که اون جرائم هم در واقع از بین بره. لذا من میخوام بگم که این توسعه دولت الکترونیک متوازن نبوده و حالا توی خدمات دولتی بحث بانکداری رو مثال زدم، توی خدمات خصوصی که الا ماشاءالله، یعنی ما الان تقریبا میشه گفت که عمده خدمات بخش خصوصی مردم به صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری انجام میشه، اما خب یک جاهایی هم ما عقب موندیم و در واقع نتونستیم خوب توسعه بدیم که حالا انشاءالله در بخشهای بعدی من بهش اشاره میکنم که چرا این محقق نشده.
بسیار عالی. شما دکتر خسروانی در خصوص بحث پیشرفت ما در حوزه بانکداری الکترونیک موافق فرمایش آقای مهندس هستین؟
عرضم خدمتتون این که توی یک سری از موارد ما موفقیت‌های خوبی رو توی بحث در واقع الکترونیکی کردن فرایندهای بانکداری داریم، اما اینکه آیا در بهترین وضعیت موجود هستش، خیر، همچنان اگر ما بیایم از منظر در واقع مردم نگاه بکنیم و مؤلفه هایی که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد اونها رو بذاریم به عنوان پارامتر پایش، متوجه میشیم که برخی از فرایندهای کنونی بانک های فعلی ما هم همچنان مبتنی بر بانکداری الکترونیک نیست و اونها هم نیاز هستش که یک باز مهندسی فرایندهای صورت بگیره. در واقع اومدن یک کاری انجام دادن توی بحث بانکداری الکترونیک، این که یه تعریفی به عنوان بانکداری الکترونیک انجام دادن که خب اون به مثابه خودش درسته، ولی ما یک بانک داریم که هنوز اون بانک کامل الکترونیکی نشده، یعنی خیلی از فرایندهایی که هنوز در درون خود بانک ها هستش همچنان مراجعه حضوری رو میطلبه، حالا برای مثلا احراز هویت که خب همین اخیراً توی چند روز گذشته بودش خبرش اومد که حالا با پیگیری که در دولت فعلی داره صورت میگیره، الحمدلله این بحث احراز هویت حضوری قراره مثل این که برشیده بشه یواش یواش. خب این یعنی این گام هایی که قرار هستش بانک به مثابه بانک انجام ده، نه فقط پرداخت الکترونیکی، چون بانک مفهومش بزرگتر از بحث پرداخت هستش، مسائل مالی داره و مسائل دیگه، اونها رو هم اگر همه فرایندهاشو الکترونیک کرده میتونیم بگیم تو مورد مطلوبی قرار داره، اما میتونیم به عنوان یک نمونه موفقی که پیشرفت خوبی داشته ازش یاد بکنیم که به درستی هم ذکر شده.
فکر میکنم دقیقا منظورشون همین بود و خب اون چیزی که واقعا برای عموم مردم ملموس هست در حال حاضر همین هست که بسیاری از تراکنش‌های مالی و در واقع حالا مراجعات به بانک‌ها که در گذشته به صورت حضوری اتفاق می‌افتاد الان از طریق تلفن همراه و از طریق در واقع اپلیکیشن‌هایی که حالا هر بانک اختصاصی خودش داره قابل انجام هست و خب این اتفاق خوبی، اگرچه که همچنان برخی از فرآیندها مثل تسهیلات غیره و غیره نیازمند مراجعه حضوری. در بخش آموزش عالی چطور؟ چون یکی از بخش‌های بودش که ما حداقل در ایام کرونا به شکل ملموسی حالا هم آموزشمون در مقاطع آموزش و پرورش و هم وزارت علوم تا حدودی میشه گفت که در این دو سال به صورت کامل از طریق بسترهای مجازی پی گرفته شده. فکر میکنین در این حوزه هم حداقل این شرایط خاصی که ایجاد شد منجر به این شد که زیرساخت‌ها تقویت بشه یا به عبارتی بهره‌مندان از این شبکه‌ها، چه حالا اساتید و چه حالا دانش آموزان و دانشجویان، اعتماد بیشتری به این فضا بکنن و با قابلیت‌های اون آشنا بشن؟
ذکر میکنن که عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. کرونا حالا
کرونا شود سبب خیر.
آره اینجا میشه بگیم که کرونا شده سبب خیر و یه برکاتی رو در کشور ما حداقل ایجاد کرده. یکیش این که یه اهتمام جدی تو بحث همین دولت الکترونیک ایجاد کردش و خب در واقع چون دیگه چاره جز این نداشتیم رفتیم سراغش. بحث آموزش الکترونیک خب با همه حالا مشکلات و مسائلی که پیرامونش بود، حالا هم در حوزه زیرساخت هم در حوزه در واقع فرم و محتوا هر جفتش، اما تجربه خوبی شد و اتفاقای خوبی در این حوزه افتاد و من اینجا دوست دارم به اون دولت مردایی که دارن این بحث رو پیگیری میکنن که دائم زودتر این مسئله کرونا رو پاک بکنن و برگردیم به همون حالت قبلی. این اینجا حالا از این فرص در واقع یک تهدیدی مثل کرونا از لحاظ مدیریت راه بردی ما میتونیم اینو تبدیلش بکنیم به یک فرصت. خب حالا چون بحث پیرامونی این گفتگو هم یه بخشش بحث محیط زیست و آلودگی هوا اینا هم هست، همینجا ازش میشه استفاده کرد. خب ما یه بخش زیادی از جمعیت کشورمون در حال آموزش هم. حالا یک سریشون در واقع بحث آموزش پرورش و بقیه در آموزش عالی که جمعیت کمی نیستن و خب حالا پیرامون اونها افراد دیگه هم هستن. این بحثی که در حوزه غیر حضوری شدن آموزش هستش، این میتونه به عنوان یک گزینه جایگزین همچنان باقی بمونه روی میز متفکرین کشور و دولت مردا و اگر حالا انشالله کرونا زودتر تمام میشه و میتونیم برگردیم به حالت قبلی، اما اینکه این رو به عنوان یک رگولاتور ما میتونیم ازش استفاده بکنیم هر وقت که نیاز شدش ما بریم به سمت آموزش غیر حضوری، آموزش مجازی در واقع.
برای چنجوری که این ظرفیت رو حفظ بکنیم، تقویت بکنیم، حذفش نکنیم،
حذفش اصلا نکنیم و اتفاقا ازش استفاده بکنیم. خیلی از در واقع میشه با برنامه‌های متفاوت و یه خورده اندیشه اینکه چگونه من یک تنظیمگری در این حوزه انجام بدم و میتونه رو همین بحث آلودگی هوا هم خیلی تاثیر بگذاره. اون جایی که ما قبلا همین تهران خودمون بارها بارها به خاطر آلودگی هوا مدرسه تعطیل میشد و دیگه آموزش تعطیل میشد کلا، میشه از این به عنوان یک رگولیشن استفاده کرد به محض اینکه حالا در واقع حالا سطح آلاینده در حال بالا رفتن هستش، حالا این موضوع رو که میتواند دولت الکترونیک
این ظرفیت رو به عبارت
کلا کم بکنه این سعی جاش میمونه، اما به محض اینکه وارد یک همچین چالشی میشیم از یک گزینه جایگزین به عنوان آموزش مجازی ما همواره میتونیم استفاده
کنیم. بسیار عالی. آقای مهندس سالاری، نظر شما چیه در بستر آموزش ما چقدر تونستیم زیر ساختار رو فراهم بکنیم؟ چون وقتی که ما پای صحبت دانش آموزا و دانشجوها و بعضا والدین نشون میشینیم، هیچ کس مخالف این سیستم نیست، یعنی قطعا به مزایاش همه پی بردن، اما گلایه مندی های فراوان از اینه که ما زیر ساخت های مناسبی رو نداریم و این قطع و وصلی ها، این عدم ارسال فایل ها و به صورت همزمان و تبادلی و تعاملی اطلاعات رو رد و بدل کردن یکی از مشکلات اساسی هست. خب تجربه ما جدیده قطعا، اما اگر بخوایم در ادامه از این سیستم استفاده بکنیم قطعا این ضعف ها باید برطرف بشه.
بله، از کنم خدمتون. بله، فرمایش شما کاملا درسته و خب زیرساخت، البته من عرض بکنم زیرساختی که الان ما داریم نسبت به سال گذشته و دو سال گذشته که در واقع این فرآیندهای الکترونیک توی حوزه آموزش شروع شد، به مراتب رشد کرده و این قابل و ملموس و قابل مشاهده برای عموم مردم. من عرض بکنم ما اگر بخوایم توی این حوزه ها رشد بکنیم، کشور توسعه پیدا بکنه، بالاخره باید بپذیریم که از یک نقطه شروع بکنیم و سعی بکنیم خودمون رو پله به پله در واقع رشد بدیم تا در واقع به نقطه مطلوب برسیم. قطعاً ابتدای امر ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک سیستم بدون نقص، باز در واقع بدون کمترین در واقع تأخیری در ارسال در واقع فایل داشته باشیم یا نقصی قطع و وصلی نداشته باشیم. اما اگر ما همه چی متوقف بکنیم همچین سیستمی ایجاد بشه، هیچ موقع ما نمیتونیم همچین سیستمی برسیم. ما باید شروع بکنیم از یک جایی و پیش بریم. الان طبق آماری که من در واقع مطالعه کردم، حدود 3-4 میلیون کاربر همزمان ما توی اپلیکیشن شاد داریم و تقریبا بدون تأخیر، بدون در واقع قطع و وصلی دارن با این اپلیکیشن تو حوزه آموزش پرورش معلمین و دانش آموزان کار میکنن. خب این 3-4 میلیون خیلی عدد بزرگیه، یعنی اهل فنش متوجه هن که این عدد برای اپلیکیشنی که خب دائم اولا که به صورت لایو و به صورت زنده داره پخش میشه و اینکه کمترین در واقع تأخیری نباشه در انتقال اون فایل صوتی، این خیلی مهمه و این همچین عددی واقعا عدد ارزشمندی، نشون میده که ما بالاخره تو این دو سال تونستیم زیرساختی رو ایجاد بکنیم، هرچند با اون وضع مطلوب هنوز فاصله داریم. اما این نکته رو باید یادمون باشه، ما برای این که پیشرفت بکنیم باید از یک جای شروع بکنیم و به صورت پایلوت به صورت تدریجی توسعه بدیم تا به وضع مطلوب برسیم. یه نکته هم که تو حوزه آموزش الکترونیک من عرض بکنم، ببینید تو حوزه آموزش ما کشورمون یک نقطه ضعفی که داره متاسفانه اینه که ما عدالت آموزشی رو نتونستیم خوب برقرار بکنیم. ما عمدتاً به حالا شهرهای بزرگ مراکز استانها توجه داریم و تو اینها هم خب تهران از امکانات به مراتب بیشتری نسبت به شهرهای دیگه برخوردار،
چون اساساً آمایش سرزمین محور توسعه دانشگاه و مرکز آموزش عالی نبوده.
و نکته مهم اینه که حالا شهرستانهای کوچیک، یک سری از استانهای در واقع محروم که وضعشون خیلی در واقع وضع نامطلوبیه و خب نیاز داره به این که این بحث عدالت آموزشی پیگیری بشه. آموزش الکترونیک میتونه مشکل رو حل بکنه، یعنی ما علاوه بر این که نیازی نداریم که این در واقع آموزش پرورش در واقع پرحجم و با وزن از نظر نیروی انسانی بالا رو توی دولت داشته باشیم، عدالت آموزشی هم به بهترین وجه امکان تحقق داره، یعنی همون آموزشی، همون درسی، همون در واقع تعلیمی که توی بهترین مدرسه تهران داده میشه توی دور افتاده ترین استانهای کشور، روستاهای کشور هم
به شرط وجود اینترنت قابل استفاده،
زیر ساختش اگر فراهم باشه امکان تحققش وجود خواهد داشت.
درود بر شما. بله دقیقا همینطور هست، قطعا عدالت آموزشی در بستر آموزش الکترونیک میتونه محقق باشه به شرط تأمین زیرساخت‌ها، تأمین سخت افزارهای مورد نیاز فردی که در اون روستای به مراتب دور از مرکز استان قرار داره دسترسی به امکانات اینچنین داشته باشه، پهنای باند مناسب داشته باشه، سخت افزار مورد نیازش رو داشته باشه، بتونه استفاده بکنه.
این زیرساخت اینترنت ما از بحث آموزشیم خیلی جلوتره، یعنی درسته هنوز ما پوشش 100% نداریم اما بحث آموزشمون از این خیلی عقب‌تر. با همین وضع موجود ما میتونیم عدالت آموزشی رو خیلی بهتر از وضع فعلی با آموزش الکترونیک در واقع محقق بکنیم.
بسیار عالی. گفتگوی اجتماعی رو پی خواهیم گرفت، فاصله میگیریم، برمیگردیم هم با شما.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
بیننده شنونده گفتگو اجتماعی هستین، با شما گفتگو کردیم امروز در رابطه با ضعف دولت الکترونیک و وضعیتی که در حال حاضر کشور ما داره، این که چه باید بکنیم برای اینکه دولت الکترونیک به صورت کامل در کشور محقق بشه. همینطور گریز خواهیم زد به بحث نقش تحقق دولت الکترونیک در کاهش آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات و مشکلاتی که همیشه به ویژه حالا در این فصل سال باهاش مواجه هستیم در کلان شهرها بیشتر، و اینکه چه باید کرد برای اینکه بتونیم حداقل با استفاده از زیرساخت‌هایی که میتونه دولت الکترونیک فراهم بکنه ترددها رو کم بکنیم و به کاهش آلودگی هوا کمک بکنیم. میزبان دو تن از عزیزان هستیم، آقای دکتر سید حامد خسروانی پژوهشگر حوزه دولت الکترونیک، همطور آقای مهندس سینا سالاری مدیر محترم اندیشکده حنان که گفتگو اجتماعی امروز رو با ما همراهی خواهند کرد. میخوام از خدمت از دو بزرگوار الان این رو بپرسم که در حوزه آلودگی هوا به عنوان یکی از به هر حال معضلاتی که گریبانگیر عموم مردم هست، دولت الکترونیک چطور میتونه کمک بکنه. ما وقتی که صحبت از آلودگی هوا میکنیم و حالا کلا محیط زیست میگیم که دو تا منبع داره که خب آلودگی محیط زیست رو ایجاد میکنه، منابعی که ثابت هستن، پایدار هستن، مثل صنایعی که خب حالا در نزدیک شهرها هستن و آلودگی خودشونو دارن، اما منابع متحرک ما منابعی هستن مثل تردد خودروها، مثل عموم مردم، افرادی که روزانه برای انجام امور اداری مثلا در یه جایی مثل تهران گفته میشه که مثلا 70% آلودگی واقعا مختص منابع متحرک هست، یعنی همین ترددهایی که توسط انواع خودروها صورت میگیره. و وقتی که مراجعه میکنیم به مردم دلیل خروجشون از منزل رو میپرسیم، خب بخش عمده برای انجام امور اداری هست در جایی که با تحقق دولت الکترونیک ما میتونیم دورکاری رو داشته باشیم، کما اینکه تجربهش رو در کرونا داشتیم. چه باید بکنیم در این حوزه؟
عرضم خدمتتون این که در واقع مردم اون شیرینی لازمه برای چشیدن بحث دولت الکترونیک رو به نظرم هنوز به ذائقهشون ننشسته. علتش هم این هستش فقط بحث الکترونیکی شدن نیست، یعنی یه مقداری بحث عقب‌تر از
اصلا مثلا اونجا موضوع فرهنگ سازی هم صحبت بکنم، یعنی خودشون اعتماد نمی‌کنن فرآیند الکترونیک.
حالا اون هم میتونه باشه، من بیشتر توی فرایندها میبینم مشکل رو. ببینید ما فرایندهای اداریمون نیاز به یک بازمهندسی کامل داره و بعدش الکترونیکی بشه. اگر ما همون فرایندهای فعلی رو الکترونیکیش فقط بکنیم همین مشکلات باقی میمونه که هستش. ببینید مثلا فرمودین توی بحث کارهای اداری، الان ما توی کشورمون مثلا یه فردی میخواد یه کسب و کاری راه بندازه، حدود 1800 تا مجوز داریم که خب این مجوزها ما مجبور شده دروردیم حدود 11000 تا استعلام نیاز داره. خب الان همین نگاه بکن، یه فردی میخواد در سالهایی که شعارش در واقع بحث اقتصادی هستش میخواد یک فعالیت اقتصادی انجام بده، میخواد براسی بره مجوز بگیره، میافته توی یک دالان پرپیچ و خمی که از توی این بیاد بیرون.
این که دقیقاً وجود داره و فکر کنم در همین راستا هم دست می‌گرفتن درگاه ملی در واقع کسب مجوزها رو راه اندازی بکنن و همه دستگاه مکلف شدن که بعد از این
خب
تعیین مجوز
الان مهم اینه که این درگاه فقط تو چه وضعیتی هستش، آیا تونسته این کار رو انجام بده یا نه، این مطالبه باید صورت بگیره که الان اون درگاهی که در ذیل وزارت اقتصاد مطرح میشه آیا تونسته این کار رو انجام بده، چقدر پیشرفت کرده، آیا کدوم دستگاه ها باهاش همکاری کردن، کدوم دستگاه ها همکاری نکردن. این یه مورد. حالا مورد بعدی دیگه، ما برخی اوقات یک سری روش هایی رو برای دولت الکترونیک انتخاب کردیم توی بازه زمانی خودش درست بوده، اما الان امروز که نگاه میکنیم نبستیم کار بکنیم و جالب اینه که همچنان هم بهش علاقه مندن، حالا چون منافع خاصی پیرامونش هستش. حالا من به اون بحثش زیاد ورود نمی کنم. مثل چی؟ ببینید ما خیلی از این کارهای اداری رو اومدیم براش یک سری دفاتر زدیم، مثل دفاتر پیشخوان، مثل پلیس به اضافه ده، مثل خدمت الکترونیک قضایی دیگه، خدمت الکترونیک شهر، و حالا دیگه یه در واقع دکانی شده، همه دستگاه های مختلف هم احتمالا علاقه مند میشن چون یه روشی میشه برای اون که خیلی از اون افرادی که حالا تو دستگاه ها بودن بازنشست شدن یا حالا ارتباطاتی دارن برن اینجور دفاتر رو بزنن. سوال اینه وقتی ما صحبت از الکترونیکی شدن میکنی، و چون اینجا من دقیقا میخوام برم سراغ بحث مراجعه حضوری، چه نیازی هستش که ما همچین دفاتری داشته باشیم وقتی که همه مردم الان موبایل هوشمند در اختیارشون بالغ بر 80% و میبینیم که اغلب کارها رو هم مسلطن، اینقدر که بلدن در شبکه‌های اجتماعی و جاهای مختلف کار بکنن. خب بقیه همون کارها هم خیلی کارهای پیچیده‌ای نیستش که بگید که نمیتوانن. خب این تفکر که ما نیاز هستش وقتی میخوایم یک جایی رو الکترونیکی بکنیم، بریم یه جایی مرکزی بزنی و بعد با استفاده از اون مرکز خدمات الکترونیک رو مثلا ارائه بکنیم، این تو بازه ای که حالا در گذشته این اقدامات صورت گرفت شاید فکر درستی بود. خب اما امروز اصلا راه حل این نیستش، ما بایستی تماما الکترونیک بشیم و مردم از از طریق موبایلشون، از طریق اینترنت تو خونه‌شون میتونه همه این کارها رو انجام.
آره تو خواستم اجازه بدید من اینجا بحث رو نگه دارم و نظر مهندس سالاری هم در این خصوص بپرسم که به هر حال ایجاد